بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين الهداة المهديين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. السلام على الحسين الشهيد المظلوم أسير الكربات وقتيل الأبرات، أكرمته بالشهادة واجتبيته بطيب الولادة، ومنح النصح ليستنقذ عبادك من الجهالة وحيرة الضلالة، وتوازر علي من قرته الدنيا وجاهدهم في سبيله حتى سفك دمه واستبيح حريمه. روز گذشته اربعین بود و امروز هم کربلا اربعین هست. این 40 روزی که گذشت، من حالا لدل ورود دیدم برادر عزیزمون راجبه عدد 40 صحبت میکنن و اینکه عدد 40 در شریعت یک آثاری دارد و یک برکاتی دارد. خداوند متعال موسی را هم 40 شب وعده گرفت تا الواح تورات رو بهش مرحمت کرد. من یه جمع‌بندی بکنیم راجع به این 40 روز. خیلی حوادث عجیب این 40 روز اتفاق افتاده. بعد از شهادت امام حسین، خب اسارت آغاز شد. اسارت در کوفه بود و منازل بین راه و شام و مراجعت به کربلا. امام حسین سلام الله علیه لحظه خدا حافظی با اهل بیتشون به اونها فرمودن ان الله عز وجل حامیکم و منجیکم من اعدائکم و سیجعل آخر امرکم الى خیر. این بشارت رو حضرت دادن که خداوند شما رو حمایت خواهد کرد و شما رو از این اعدا و دشمنانتون نجات خواهد داد و پایان این خط هم پیروزی شماست. انصافا اگر اهل بیت همراه امام حسین نبودند، انقلاب امام حسین و شهادت امام حسین اون تأثیری که بایستی داشته باشه اون تأثیر رو نداشت. من اشاره کنم به یه نمونه ای. امام جواد علیه السلام می فرماید بعد از واقعه کربلا هیچ واقعی مثل واقعه فخ برای ما دردآور نبوده. واقعه فخ در مکه اتفاق افتاده. فخ نزدیک مسجد تنعیمه. من خودم یکی 2 مرتبه به زیارت قبور شهدای فخ رفتم. الان قبورشون توی قبرستانی است که وسط قبرستان کوچه واقع شده، یه بخشش این طرف کوچه است یه بخشش اون طرف کوچه است. و در مکه وقتی انسان از طرف تنعیم وارد مکه میشه، یک میدانی است به نام ساحت الشهدا و ظاهرا این میدان به اسم همین شهدای فخر نامگذاری شد. شهدای فخر تعدادشون به تعداد شهدای کربلا بوده، 70 و چند نفر بودن شهید شد. تمامشون هم از ذراری پیغمبر خدا بودن، برای حقم قیام کردن. در زمان موسی الهادی برادر بزرگ هارون الرشید اینها شهید شدن، سال 168 ظاهرا شهادتشون هست، چون 169 هارون رشید آمده سر کار. وقتی فرمانده سپاه اونها که حسین ابن علی عابده، پدر او علی و مادر زینب، این زن و شوهر از زن و شوهرهای نمونه روزگار بودن، دائم البکا بودن، خیلی عجیب، فوق‌العاده بود. این حسین ابن علی که همنام امام حسینه، پدرش هم همنام پدر امام حسینه، این رهبر نهضت فخر، اینها در مدینه قیام کردند و ایام حج بود، آمدن مکه. ابوالفرج در مقاتل الطالبیه نقل میکند، زمان بنی العباس بود این قیام، نقل میکند بزرگ این عباسی ها اون چیزی که قرار بود مقابله بکند با ایشون و بجنگد، تو ماه حرام هم بود، تو ماه ذوالحجه بود، آمد یک سخنرانی کرد تو حرم رسول خدا، به مردم گفت اگر صاحب این قبر، اینا چقدر پلید بودن واقعا، چقدر خبیث بودن، به قول دعبل میگوید که کانو بنی امیت معذورین انفعلو ولم یکن لبن العباس من عوری. خب بنی امیه از قریش نبودن، ولی بنی العباس بنی اعمام این خاندان بودن. ابوالفرج نقل میکند میگوید که اون فرماندهی که این عباسی ها تعیین کرده بودن با حسین ابن علی صاحب فخر به جنگد و برزمد و او رو بگیرد، آمد تو مسجد رسول خدا یک سخنرانی کرد. در اون سخنرانیش به مردم مدینه گفت، اشاره کرد، گفت اگر صاحب این قبر، یعنی پیغمبر، اگر صاحب این قبر با حکومت ما مخالفت کند، ما با او هم می جنگیم. این یعنی چه این حرف؟ یعنی هیچ، یعنی اصل و اساس برای اونها ملک و قدرت، و همین آدم که حسین ابن علی رو شهید کرد در فخر. یکی دو تا نکته یاد آمد راجع به فخر، حیف هم میاد عرض نکنم. یکی امام صادق سلام الله علیه سفری می آمدن حج، به اون ساربان و سائق فرمودن وقتی به فخر رسیدیم، فخر این نقطه بوده در مکه مشهور بوده، منو بیدارم کن. یعنی قبل از واقعه فخر، هنوز زمان امام صادق، این ماجرا اتفاق نیفتاده بود، حضرت فرمود من از خواب بیدارم کن. این یه نکته. یک نکته دیگر راجع به این شهداء فخر این است که سر حسین ابن علی رو، صاحب فخر رو، وقتی جدا کرده و سرها رو جدا کرده، 70 و چند تا سر بود، اینا رو ابتدا از مکه آوردن مدینه، در مدینه فرستادن دنبال آقا موسی بن جعفر سلام الله علیه، چون این جریان زمان امامت موسی بن جعفر اتفاق افتاده، زمان موسی الهادی آقا موسی بن جعفر آمد. این جریان که عرض میکنم، اینو مرحوم آقای اسد محسن امین در اعیان الشیعه در ترجمه همین حسین ابن علی صاحب فخر نقل کرده. استاندار مدینه رو کرد به آقا موسی بن جعفر، گفت صاحب این سر رو میشناسی؟ این حسین ابن علی که به اصطلاح پدرش هم علی عابد شهید شده بود، اصلا این تو دامن حضرت صادق بزرگ شده، تو دامن حضرت صادق بزرگ شده. موسی بن جعفر سلام الله علیه به حاکم مدینه اینطوری فرمود، فرمود اشهد انه کان صواما قواما. موسی بن جعفر فرمود من شهادت میدم صاحب این سر صوام بود و قوام بود، یعنی روزها رو روزدار بود، شبها رو هم شب زنده‌دار بود. این حادثه عجیبه بود، اتفاق افتاد. سرها رو هم فرستادن مدینه، بعد از مدینه هم فرستادن بغداد پیش موسی الهادی. موسی الهادی هم دیگه دورانش خیلی طول نکشید، از 66 تا 69 سه سال بیشتر نبود، بعد هلاک شد و بعد هارون رشید آمد سر کار. مقصود چرا از این ماجرا کمتر اطلاع در دست هست؟ چرا نوع مردم نمیدونن اصلا یه همچی جریانی، یه همچی نهضتی، یه همچی جنگی، یه همچی تجاوزی عباسی ها نسبت به خاندان پیامبر کرده؟ باز من یه چیزی یادم اومده، حیفم میاد عرض کنم راجع به این صاحب فخر. همین کسی که سر حسین ابن علی صاحب فخر رو جدا کرد و فرستاد بغداد پیش موسی الهادی، لحظه آخر داشت جان میداد، داشت سقط میشد، به اصطلاح هلاک میشد، بهش گفتن بگو لا اله الا الله، میگفت ای کاش من از مادر متولد نشده بودم و حسین ابن علی صاحب فخر رو نکشته بودم، ای کاش ای کاش. این ای کاش ای کاش هاییست که انسان ها وقتی در زندگی جرمی میکنن، جنایتی میکنن، به آخر خط زندگی که میرسن بیان ای کاش، یا لیتنی قدمت لحیاتی، در قیامت میگن، تو دنیا میگن که گردم برجعون لعلی عمل و صالحا فی ما ترکت، به درد نمیخوره دیگه. علا ای حال سرها رو فرستادن بغداد. چرا این ماجرا معلوم نیست برای مردم؟ خیلی ها نمیدونن، چون زنها همراه اینا نبودن، اینا اسرای زن نداشتن. این که امام حسین سلام الله علیه فرمودن ان الله شاء ان یراهن سبایا، خدا میخواد این زنها اسیر بشه، خدا میداند که حضور حضرت زینب کبری سلام الله علیها به عنوان سالار اسیران چه نقش مهمی رو ایفا کرده، خدا میداند. اون حرفایی که کنار دروازه کوفه ایشون زده، حرفایی که تو مجلس ابن زیاد زده، حرفایی که تو شام به یزید زده، انسان در برابر یه سلطان، یک مقتدر وقتی قرار میگیره نمیتونه حرف بزنه، اونم زن تو مجلس، مردها هستن، اینایی هم که حضور دارن اینا همه دشمنان اهل بیتن، شامی ها این طوری بودن، دشمنان اهل بیت بودند. این روایتی که مسعودی در اثبات الوصیه نقل کرده است که از حضرت باقر سلام الله علیه یزید رو کرد اطرافیانش، خواستش، گفت من با این خاندان چیکار کنم؟ گفت همه رو از دم تیغ بده، همه رو بکش. شامی ها اینطوری بودن، همه رو بکش. که امام باقر سلام الله علیه به یزید فرمود اطرافیان تو از اطرافیان فرعون بدتره، چون اطرافیان فرعون وقتی خواست فرعون راجع به موسی نظر خواهی بکند و نظر اونها رو خواست، گفت ارجه و اخاه وابعث یا ارسل فی المدائن حاشرین یعتو که به کل سحار علیم، بفرست سحره بیان اینا آزمایش میشن. اما اطرافیان تو بدون درنگ حکم قتل ما داره، آدم های پلید اینطوری. اون وقت زینب کبری بلند بشه اون خطبه عجیب رو بخواند و در حقیقت حضرت زینب سلام الله علیها محاکمه کرد یزید و تو جلسه یزید و تو کاخ یزید. اینی لأستقر و شعنک و استقر و توبیخک، با این کلمات. سمکت کیدک و اجهد جهدک و سعیک فوالله لا تبلغ غایتنا ولا تمحو ذکرنا ولا تمیت وحینا. در حقیقت محاکمه بودن، یزید رو محاکمه کرد. در یک جمع‌بندی اگر بخوایم جمع‌بندی بکنیم، حالا اگر امروز هم روز اربعین تو عراق، امروز یا دیروز اهل بیت پیروزمندانه آمدن کربلا، با پیروزی آمدن کربلا. خب این یه نکته بود من خواستم عرض کنم. یه نکته لطیفی هم من میخوام عرض کنم، این تو ادبیات آمده. ما معمولا ارتباطمون با خارج از طریق حواسمونه، حس بینایی، حس شنوایی، حس گویایی، بینایی، کشایی به اصطلاح بویایی، اینها یا لمس میکنیم از این طریق. اما گاهی شنیدید میگن بعضی ها یه حس ششمی هم دارن. حس ششم یعنی فراتر از این حواس ظاهری هست. میگه من الهام شد، من فلان چیز الهام شد، و گاهی هم درست در میاد، مطابق با واقع در میاد. این هست، میخوام عرض بکنم این موجوده. یه کتابی رو یه وقتی من میخوندم راجع به منامات، خوابها، بد نیست این رو عرض بکنم، و این که خوابها چقدر با واقعیت تطبیق میکنه. یه جریانی رو صاحب این کتاب نقل میکند از یکی از وزرای زمان رژیم شاه. میگوید که پسرش رو فرستاده بود فرانسه درس بخواد، رفته بود اونجا، پسر وزیر بود، رفته بود فرانسه اونجا تحصیل بکن. مادرش شب خواب میبینه، مادر این پسر شب خواب میبینه که پسرش از ناحیه پهلو، پهلوش مجروح شده، یه چوبی رفته تو پهلوش. همون نصف شب شوهرش رو بیدار میکنه، میگه پسر من فرانسه است، من خواب دیدم که چوب رفته تو پهلوش. گفت زن بخواب، این چه فکریه تو میکنی؟ تو فرانسه و چوب تو پهلو معنا نداره که. گفت نمیشه. اون زمانم امکانات مثل حالا نبود که گوشی همراه باشد، انسان با یه گوشی به اصطلاح باید تلفن بکنن، باید تلفن بزنن مثلا به تلفن خانه اونا وصل بکنن بگیرن. خلاصه وادار کرد همسرش رو، اونم وزیر بود، بالاخره میتوانست، با فرانسه تماس گرفتن، گفتن بله پسر شما بستریست تو بیمارستان، امروز بازی میکرده، اینم رفته بالا یه درختی، شاخه درخت رفته تو پهلوش و پهلوش مجروح شد. گاهی خوابها اینطور هست، یعنی اینطور الهام میشه از طریق خواب برخی از مسائل. حالا قرآن مجید بالاتر از این رو نقل میکنه. قرآن مجید میفرماید فلما فصلت العیر قال ابوهم انی لأجد ریح یوسف لولا ان تفندون قالوا تالله انک لفی ضلالک القدیم. وقتی قافله از مصر جدا شد، یعقوب سلام الله علیه چون پیراهن حضرت یوسف همراه قافله بود، گفت فرمود اذهبوا بقمیصی هذا، پیراهن منو ببرید. حضرت یعقوب تو کنعان گفت بوی یوسف رو من دارم میشنوم، به مشامم بوی یوسف میرسه. خب این حس ظاهری که نمیتونه اینو حس بکنه، این فوق حس ظاهری است. میفرماد انی لعجد ریح یوسف. یه وقت میگه به من خبر دادم، خب از طریق وحی بهش خبر دادم. اون نه، انی لعجد ریح یوسف لولا ان تفندون، من بوی یوسف رو میشنوم. یه شاهد دیگه من عرض میکنم، پیغمبر خدا آمدن مدینه، نبودن مدینه، آمدن مدینه، فهمودن من بوی بهشت رو، بوی خدا رو میشنوم. کی اومده اینجا؟ گفتن آقا یه اعرابی سوار بر شتر بود آمد اینجا، سراغ شما رو گرفت، معطل نشد رفت. این اویس قلمی فهمون امنی اشم رائحة الجنه او رائحة الرحمن من طرف الیمن. این مرد اعرابی که آمده اونجا و رفته و مدتها طول کشیده، پیغمبر خدا میگه من بوشو میشنوم. فاطمه زهرا سلام الله علیها سر قبر پیغمبر، اینم نمونه‌ای است که عرض می‌کنم، بعد از دفن رسول خدا خاک قبر پیغمبر رو برداشت، فرمود مازا علی من شم تربت احمد ان لا یشم مد الزمان قوالیا. کسی که تربت احمد رو بوسی بوید دیگه هیچ عطر رو نبایستی ببوید. روایت داره پیغمبر خدا از یه جایی که عبور میکرد تا چند روز بوی عطرش اون فضا رو گرفته بود. اینا یه عنایت‌های الهیست، خدای متعال داره به امام حسین هم داره این عنایت رو. حضرت سجاد میفرماید اگه کسی صبح هنگام سحر بیا تو حرم امام حسین، سحر هنگام بوی سیبی که سیب بهشتی که به امام حسین خدمت امام حسین بوده، او بو رو اشمام میکنه. 1400 سال از شهادت امام حسین دارد میگذرد، 1400 بیشتر از 1400 سال دارد میگذرد، حدود 1400 سال اندی کمتر دارد میگذرد، اما بوی سیب را الان انسان اشمام میکنه و برخی اشمام کردن این بوی سیب. اینا رو من عرض کردم برای این که حضرت سکینه تو اشعار آمده، تو مسیر که می آمدن نزدیکی کربلا گفت عمه من بوی پدرم رو دارم، به مشامم میرسه بوی پدرم. امام حسین سید شباب اهل جنت است. شمیم جان فضای کوی بابم، مران در مشام جان براید، گمانم کربلا شد عم نزدیک، که بوی مشک ناب و عنبر آید، مهار ناقه را یک دم نگهدار، که استقبال لیلا اکبر آید، بگوشم همه از گهواره گور، صدای شیرخاره اصغر آید، ولی هم دارم التماسی قبول خاطر زارت گراید، در این صحرا مکنه یم منزل، که ترسم شمردون با خنجر آید. یعنی ما از این صحرا، از این فضا ما خاطرات زیادی داریم، همینجا دیدم شم روی سینه پدرم نشست. آی آی در این صحرا مکن ای عم منزل، چه ترسم شمر دون با خنجر آیت. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه، بسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم، یا الله یا الله. خدای ما را بیاموز، برکات تو بر ما نازل بفرما. کسانی که اربعین امام حسین برای راه پیمایی و زیارت امام حسین رفته بودن، خدایا همشون رو حفظ کن. اللهم من علینا به نزول الغیث، خدایا باران رحمت تو بر ما نازل کن. خدایا کشور ما، امنیت ما، روحانیت ما، مراجع بزرگوار ما، مقام معظم رهبری رو حفظ کن. اموات، گذشتگان از این بیت، والدینمون، حقداران بر ما، مرجع بزرگوار حضرت آیت الله العظما فاضل لنکرانی، والدینشون، امام، شهدا، همه رو غریق رحمت بفرما. و عجل اللهم